کارخانه. پشت بعضی از درهای بسته کار در جریان است. ایده ها جان می گیرند، مهارت ها به محصول تبدیل می شوند و خانه هایی که سهمی از تولید را بردوش گرفتند، بی صدا آینده را می سازند. صدای کار را می شود شنید از پشت پنجره یک خانه، از روی میزی که هر روز میزبان یک ایده تازه است، از دستانی که بی هیاهو مشغول ساختنند. اینجا آغاز بسیاری از کسب و کارهاست، آغازی که با یک مهارت شکل می‌گیرد و می‌تواند آینده یک خانواده را تغییر دهد. امروز در کارخانه به همین خانه‌ها سر می‌زنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان همیشگی رادیو اقتصاد. در برنامه کارخانه کنار شما هستیم به همراه همکاران عزیزم، تهیه کننده و نویسنده فاطمه ربانی، هماهنگی مریم قاسمی، گزارشگر مهدخت نعمت‌زاده و صدا بردار سینا احمدی و من معصومه نوازنی که تا پایان این 50 دقیقه همراه شما هستیم. امروز در کارخانه به خانه هایی سر می‌زنیم که چراغ کار در آنها روشن است، خانه هایی که هر روز محصولی تولید می کنند، خدمتی ارائه می دهند و با تکیه بر مهارت و خلاقیت سهمی در اقتصاد خانواده و کشور دارند. مشاغل خانگی امروز در رشته های متنوعی جریان دارند، از تولیدات فرهنگی و هنری گرفته تا صنایع دستی، پوشاک، مواد غذایی، آموزش و خدمات. هر کدام از این حوزه ها می تواند فرصتی برای آغاز یک فعالیت اقتصادی باشد. در بخش های مختلف برنامه به سراغ تجربه های واقعی، ظرفیت های موجود و تازه ترین اطلاعات این حوزه می ریم تا تصویری روشن‌تر از فرصت های پیش روی علاقمندان به مشاغل خانگی رو ترسیم کنیم. شما هم در این گفتگو همراه باشید اگر که تجربه، پیشنهاد یا پرسشی درباره مشاغل خانگی دارید. پیام خودتون رو به سامانه پیامک 30,000-3637 ارسال بفرمایید. رادیو اقتصاد رو روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز دنبال کنید. از اینکه آغاز این روز رو با کارخانه انتخاب کردید سپاسگزاریم. تا پایان برنامه همراه شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که شما هم کنار ما باشید. مشاغل خانگی یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال در کشور به شمار می‌رود. ظرفیتی که با آموزش، مهارت، برنامه‌ریزی و شناخت بازار می‌تواند زمینه ایجاد درآمد پایدار را برای بسیاری از خانواده‌ها فراهم کند. آشنایی با مسیر درست ورود به این حوزه، بهره‌گیری از حمایت‌های موجود و شناخت فرصت‌های پیش رو نقش مهمی در موفقیت فعالان این عرصه دارد. اما برای بررسی بیشتر این موضوع میزبان سرکار خانم صدیقی، کارشناس مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. سرکار خانم صدیقی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه کارخانه رادیو اقتصاد.
سلام، روزتون بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. قبل از اینکه گفتگو رو با شما آغاز بکنم، تقاضا میکنم از شنونده هامون که حتما کنار ما باشن، 30,000-3637 هم در اختیارشون، میتونن سوالهای خودشون رو ارسال بفرمایند تا حالا من گفتگو رو آغاز بکنم با شما. سرکار خانم صدیقی محترم، اگر بخوایم از نظر به هر حال مشاغل خانگی یه زاویه دید خاصی رو در نظر بگیریم برای نقطه آغاز، امروز مشاغل خانگی چه جایگاهی در اقتصاد و بازار کشور ما دارند؟ این مقدار کلانتر بهش نگاه بکنیم و مهمترین ظرفیت های این حوزه رو شما در چه بخشایی میبینید؟
مشاغل خانگی چون باعث ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری میشه، خیلی در سیاست گذاری های کلان دولت مورد توجه هست. طبق آمارهایی که ما داریم که از وزارت تعاون این آمارها رو میگیریم، تو بخش فرهنگ و هنر ما در سال 1404 بیش از 2 میلیون نفر متقاضی اشتغال خانگی داشتیم.
بله.
که اومدن نسبت به دریافت مجوزهای این حوزه درخواست دادن و از این آمار ما حدوداً 5% اشتغال کشور رو شامل میشه. خب ما میدونیم که در اتفاقی که داره در حال حاضر میفته خیلی بیشتر از اینها هستش و شاغلین خانگی ما بیش از 5% اشتغال کشور رو دارن پشتیبانی میکنن، ولی خب حالا به سمت اشتغال خانگی نیومدن به دلایلی که حالا جلوتر توضیح میدیم خدمتتون.
بله خواهش میکنم. اجازه بدیم من برم سراغ سوالهای شنونده هامون. خانم سمانه از کرج نوشتن که ما در فامیلمون و خانوادمون افرادی هستن که هم علاقه دارن هم مهارت‌هایی دارن، ولی نمیدونن از کجا شروع بکنن برای ورود به مشاغل خانگی، چه مراحلی باید طی بشه، و لطفاً بپرسید که توصیه‌شون برای ما چی هست. بفهمید.
بله، اگه مشاغل خانگیشون در حوزه فرهنگ و هنر هست.
کاش گفته بودن، ذکر کرده
بله،
بودن.
بله، ولی در حالت کلی، کلیه مجوزهایی که تو کشور داده میشه از درگاه ملی مجوزها هست.
بله.
متقاضی با ورود به درگاه ملی مجوزها در قسمت جستجو اون مهارت خاص خودش رو جستجو میکنه. با سرچ کردن، جستجو کردن اون مهارتی که داره، ما فرض میگیریم مثلا ایشون توانایی گرافیک، کار گرافیکی دارن، یا توانایی نویسندگی دارن، یا توانایی بازی سازی دارن. مشاغل حوزه خودمون رو عرض میکنم خدمتتون. عنوان رو که سرچ بکنن لیست مشاغل براشون نمایش داده میشه، از اون لیست مشاغل با توجه به تواناییشون انتخاب میکنن. معمولا 99% مجوزهای ما آنی صادر میشه. به محض اینکه متقاضی درخواست میده و مدارک مورد نیاز که اونجا اعلام شده رو بارگذاری میکنه، مجوز صادر میشه. ولی در بعضی از مشاغل ما یک پایگاه های داده ای داریم که اطلاعات متقاضی با پایگاه داده سنجیده میشه که اون اظهاراتش راستی آزمایی بشه، بعدش باز هم آنی مجوز صادر میشه و خیلی دریافت مجوزهای مشاغل خانگی راحت هستش.
بله. خب بعد از اون میتونن فعالیتشون رو آغاز بکنن دیگه، حالا برن سراغ مراحل دیگه. خب سرکار خانم صدیقی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مشاغل خانگی به ویژه برای فعالان عرصه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و صنایع خلاق چه برنامه‌ها، آموزش‌ها و حمایت‌هایی رو دنبال میکنه یا برنامه‌ریزی کرده؟
شاغلین خانگی به محض اینکه درخواستشون رو در سامانه ثبت میکنن و اون مجوز آنیشون رو دریافت میکنن، همکاران ما و همکاران وزارت تعاون ملزم به بازدید هستن تا اینکه مطمئن بشن که اون شرایطی که ما از نظرمون برای شاغل خانگی داشته باشه اینها دارن. بعد از این مرحله معرفی میشن به مؤسسات مالی اعتباری برای دریافت تسهیلات، که حالا تسهیلات معمولاً تایم پیشبینی شده در حدی باشه که بتونن حداقل‌های اون اشتغالشون رو فراهم بکنن، چون شاغل خانگی در خانه کار میکنه یک سری از امکانات رو داره.
بله.
یعنی اصلا مزیت اشتغال خانگی اون کم هزینه بودنشه، ولی به هر حال بقیه‌اش هم با یک تسهیلاتی که در نظر گرفته شده تسهیلات قرض‌الحسنه بهشون اعطا میشه که بتونن اشتغالشون رو توسعه بدن. ضمن اینکه در صورتی که درآمدشون به هر حال یه سقفی مالیات مشخص کرده تو اون سقف مالیاتی باشه که معمولا اشتغال خانگی زیر اون سقف هست، از مالیات هم معاف هستن. و ضمن اینکه اشتغال خانگی برای با افرادی که دارای مجوز هستن سابقه یه کار حساب میشه. من اگر که بیام ادعا بکنم که من مثلا 10 سال نویسنده هستم و هیچ کتاب مکتوبی نداشته باشم، این 10 سال من رو هیچ اثباتی روش وجود نداره، یعنی هیچ راهی وجود نداره که من این رو به کارفرمام ثابت کنم که من دارای سابقه کار هستم. ولی مجوز اشتغال خانگی نشون میده که این فرد از سالی که این مجوز دریافت کرده شاغل بوده و این به عنوان یک سابقه کار هم برای فرد لحاظ میشه.
بله. خانم مریم از پاکتر سوال کردن که من میخوام که یک شغل خانگی رو آغاز بکنم و یک مهارت یاد بگیرم، از کارشناس محترم بپرسید آیا جایی هست که من آموزش ببینم زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه هنر؟
بله، ما تمام آموزشگاه های هنریمون امکان اینکه آموزش بدن رو دارن و مجوزهاشون هم برای خود ما معتبر هست. حالا آموزش های فنی حرفه‌ای که در سراسر کشور وجود داره و هممون برامون شناخته شده است. چون اون هنر خاصی که مد نظرشون هست و انتخاب بکنن، علاقه شون هست، سلیقه شون هست، انتخاب کنن و یک آموزشگاه مرتبط وزارتخونه ثبت نام کنن و اون مدرک مرتبطشون رو دریافت کنن، با اون مدرک میتونن در سامانه درگاه ملی مجوزها مجوز مربوطه رو احراز کنن.
بله، متشکرم از پاسخ شما. خب خانم صدیقی عزیز، امروز حالا داریم میبینیم حضور در این فضای دیجیتال و حالا بخشی از فعالیت کسب و کار رو واقعا خیلی وابسته شده فضای دیجیتال. صاحبان مشاغل خانگی چگونه میتونن از تولید محتوا، شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی که به شکل دیجیتال باشه برای معرفی محصولاتشون و به خصوص افزایش فروششون استفاده بکنن؟ تجربه شما چی میگه و دانش شما؟
کلا فضای مجازی که الان به خصوص با شرایطی که یه مقداری تردد سخت شده، بهترین گزینه است واسه فروش محصولات و هزینه هایی که یک بازار فیزیکی داره. بهترین گزینه بازار مجازی هستش. ما تو مشاغل خانگی این رو هم پیش بینی کردیم، مثل شاغلین رو پیش بینی کردیم که اینها مدیر کانال ها و شبکه های اجتماعی هستن، کارشناس هستن، پشتیبان این وبسایت ها هستن، چون بحث ایجاد تو این رسانه ها هم تو مشاغل ما می گنجه. یعنی ما شاغل خانگی داریم که تو خونه طراحی سایت میکنه و شاغل خانگی داریم که در خانه پشتیبانی میکنه از این سایت، و این ارتباطی که بین شاغلین خارجی و خانگی برقرار بشه این امکان رو به مثلا فرض کنیم که یک شاغل خانگی طراحی لباس میکنه و بعد این لباس های طراحی شدهش رو یه جای عرضه بکنه، این محل عرضش میتونه در کسب و کار یک فرد دیگه باشه و این پیش بینی شده که این اتفاق بیفته.
درسته، بسیار عالی. خیلی ممنونم که اشاره کردید به این موضوع. سرکار خانم سمیرا صدیقی، کارشناس مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیار از نکات را از شما یاد گرفتیم، نکات ارزشمندی که مطمئنم به درد شنونده هامون میخوره. سپاسگزارم، امیدوارم این گفتگو بتونه برای علاقه‌مندان به مشاغل خانگی راهگشا و انگیزه بخش باشه. باز هم تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما برنامه خوبتون ممنونم، متشکرم.
متشکرم، ممنونم، پایدار باشید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ما کنار شما هستیم، لطفاً شما هم کنار کارخانه باشید. بارها پیش اومده محصولی با کیفیت تولید شده اما مشتری از وجود اون خبر نداره. در نقطه مقابل محصولی معمولی با معرفی درست بازار خودش رو پیدا کرده. این تفاوت رو در بازاریابی میتونیم که مشاهده بکنیم یا واقعا در بازاریابی رقم میخوره، به ویژه بازاریابی دیجیتال که امروز به یکی از مهمترین ابزارهای رشد کسب و کارها تبدیل شده. برای صاحبان مشاغل خانگی شناخت این فضا میتونه مسیر فروش رو هموارتر و ارتباط با مشتری رو آسون تر بکنه. برای بررسی این موضوع میزبان جناب آقای مهدی حسین علی، کارشناس بازاریابی دیجیتال هستیم. جناب آقای حسین علی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه کارخانه از رادیو اقتصاد.
سلام، روز شما بخیر باشه و تشکر از دعوتتون.
خواهش میکنم، شما محبت کردین و وقت گذاشتید برای ما. به عنوان اولین سوال میخوام خدمتون بپرسم، اگه امروز یه نفر با سرمایه محدود بخواد یه محصول خانگی رو وارد بازار بکنه، شما اولین قدم رو در فضای دیجیتال چه میدونین، چه پیشنهادی براش دارین؟
ببینید، محصولی که شما عرض می‌فرمایید یه محصول فیزیکی هستش در واقع، یعنی نیاز داره که بتونه مشتری رو سمت این محصول جذب بکنه. الان دیگه بازار سنتی های ما که حتی به قول قدیمی‌ها میگن مثلا این مغازه خاک خورده و قدیمی شده و اینا، الان حتی اونا هم نیاز دارن که برای دیده شدن محصولشون و یا فروش بهترشون وارد دنیای دیجیتال و یا بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ در واقع بشن. خب اولین چیزی که مهم هستش اینه که داشتن یه سری پلتفرما برای دیده شدن اون محصول دوستان هستش، که مخصوصا حالا اگه محصول مثلا یه فردی برای اولین بار میخواد استارت بزنه، نیاز داره که یک سری مراحل رو طی بکنه. مثلا این مراحل از کجا باید شروع بشه، چه کاری باید انجام بده. اگه خودشون تخصص داشته باشن که یک سمته، یعنی مثلا تخصص طراحی سایت داشته باشن، ولی این ندارن متاسفانه میان مثلا ممکنه یه وقتایی بهشون مشاوره های اشتباهی داده بشه و حتی نتونن این محصول رو به چشم مشتری برسونن و یا تو مسیر خسته بشن، حالا چه از نظر هزینه چه از نظر زمان. ولی تجربه‌ای که الان نسبتاً خودم دارم و 15 سال من تو بازاریابی دیجیتال و یا دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنم، تخصصم چون SEO هستش، پیشنهادی که میکنم اینه که اول از همه بیان وارد یه طراحی سایت بشن، سایت فروشگاهی، که الان مثلا اگه بخواین کار انجام بدن خیلی راحت شده، قالب‌های آماده هستش و یا دوستانی هستن که میتونن کمکشون بکنن که با کمترین هزینه بیان یک تستی رو انجام بدن. یعنی به این شکلی که مثلا طرف بیان مثلا میتونه وردپرس یا مثلا یه ووکامرس نصب بکنه و محصولاتش رو توی اون اضافه بکنه روی وبسایت. یه واسه دامنه‌ام که خریداری میکنه با یه اسم مطلوب و نماد رو دریافت میکنه. وقتی نماد رو دریافت کرد، حالا ما یک سری از سایت هامون هستن که سایت های رقابتی هن. یعنی مثلا میان محصول رو اونجا نشون میدن. یعنی این سایت ها نیاز نیستش که مثلا طرف بخواد هزینه زیادی رو برای SEO انجام بده. مثلا طرف سرچ میکنه خرید مثلا کیف دستی، اگه بخواد مثلا اینو تو گوگل سرچ بکنه که مثلا سایت این دوستان بالا بیاد، نیاز هستش که زمان زیادی و هزینه زیادی برای این سرچ انجام بشه، یعنی تا مثلا موقعی که دیده بشه. ولی خب یه سری سایت ها هستن که اینا خودشون قبلا SEO کردن و بازدید خیلی زیادی دارن. مثلا یه نفر کیف دستی سرچ میکنه، اونجا میتونه رقابت قیمتی ها رو ببینه، محصولات مختلفی رو ببینه. یعنی از همون پس از اینکه نماد رو میگیرن و درگاه پرداختشون رو وصل میکنن، که تقریبا نهایت زمانی که میبره یک هفته هستش، یعنی پس از اینکه تصمیم میگیرن که یک فروشگاه اینترنت داشته باشن، طی یک هفته میتونن هم نماد رو دریافت کنن، هم سایتشون دیزاین بشه.
بله، خیلی راحت طراحی بکنن سایت خودشون رو.
دقیقاً، زیاد سخت نگیرن و اینکه ابتدا تست بکنن، یعنی حتما نیاز است تمام فاکتورها رو تیک بزنن تا اینکه وارد دنیای دیجیتال بشن. یعنی بخوان بعدش مثلا هی سختی بگن آقا اینجوریه.
حالا میدونید بعضی از این دوستانمون که حالا کارو شروع کردن، این به هر حال محصولات خانگی رو، بسیارشون ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی مثلا فعالیت میکنن، خیلی هم انرژی میذارن، اما فروش چندانی ندارن. معمولا ریشه این مشکل کجاست؟
ببینید مهمترین چیزی که تو بازار دنیای دیجیتال یا همین کمپینا وجود داره محتوای ما هستش. وقتی یه مشتری میاد روی وبسایت شما یا مثلا میاد تو شبکه اجتماعی محصول شما رو میبینه، مثلا شما امروز 1000 تا مشتری محصول شما رو دیده، یا مثلا ممکنه تو دایرکت به شما پیغام داده باشه، یا بک سایت با شما ارتباط گرفته باشه، ولی اون محصول به فروش نرسیده. حالا دلیل کجاست؟ خب 1000 تا حداقل باید 10% خرید انجام داده باشن، یعنی باید 100 نفر به مشتری خرید شده باشه. وقتی شما این کمتر از این نخ مشتری شده و خرید انجام داده، باید چند تا مورد رو بررسی کرد. ابتداعا تولید محتوا، شاید محتوا نتونسته مشتری راغب بکنه برای خرید، یا مثلا یه جور شک و شبهه براش ایجاد کرده. وجود عکس، مثلا شما سه تا عکس گذاشتین، یکی از عکس‌ها مغایرت داره، طرف شک می‌کنه، میگه نکنه اون سایزی که میخوام نیست، و مثلا میاد توی توضیحات میبینه به عنوان مثال اون سایز مثلا کیف با سایزی که اونجاست مثلا نمیخوره، همخونی نداره. خب مثلا موارد خیلی زیادی هستش، ما باید بررسی بکنیم قبل از اینکه این محصول رو انتشار بدیم، حالا چه تو شبکه‌های مجازی چه روی وبسایت. و در واقع ما میتونیم با یه بررسی از میزان آمار بازدیدمون تا فروشمون تمام اینا رو تحلیل بکنیم و به کمک هوش مصنوعی هم میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله جناب آقای حسین علی محترم، عرض کنم شما از تولید محتوا صحبت به میان آوردین، فکر می‌کنم بعد نباشه این سوال بپرسم، اگه قرار باشه که یه صاحب شغل خانگی بین تبلیغات، تولید محتوا و برندسازی یا همون نامونشار تجاری ساخت، یه دونه از اینا در اولویت قرار بده، بیشتر تمرکزش رو بذاره روش، بیشتر کار کنه، وقتش هم محدوده، انتخاب شما کدومه و چرا؟
ببینید بین حالا تولید محتوا و تبلیغات یه رابطه مستقیم وجود داره. حالا برندسازی ما می‌ذاریم برای زمان. ولی در کل بین اینکه شما می‌خواید یه کمپین تبلیغاتی بدین، ببینید فقط صرفاً این نیستش که مثلا شما میایین به عنوان مثال بودجه زیادی رو برای تبلیغات در نظر می‌گیرید، مثلا شما میگم من به عنوان مثال 100 میلیون تومان برای کمپین هفته‌ای بودجه در نظر می‌گیرم. بعضی وقت شما مثلا اون بازخوردی که می‌خواستین اتفاق نیفتاده. دلیلش چی بوده؟ اینکه شما تولید محتوای ضعیفی داشتین، یعنی این تولید محتوا نتونسته مشتری رو تو مرحله اول راغب بکنه. حالا عدم نظرات یا مثلا نداشتن عکس خوبه یا نداشتن مثلا میگم اشاره به نکات مهم محصول هستش و اینا. ولی یه وقتایی هست شما حالا تولید محتوای خیلی خوبی دارین ولی دیده نمیشین. این حالا بعد از به چه شکلی شما دیده بشین؟ از کجا باید برین؟ مثلا میتونید از به عنوان مثال اون کانالایی که معروف هستن و تو حوزه کاری شما فعالیت میکنن با اونا تبلیغ برین، و یا مثلا خود گوگل یه شاخص داره که مثلا شما میتونید یه هزینه به خود گوگل بدین که تو اولویت نشونتون بده. یعنی یه ادزی وجود داره که شما میتونید برای تبلیغات از خود برای سایتتون از ادزای گوگل هم استفاده بکنید.
درسته.
و وقتی که این دو تا با هم دیگه مچ باشه شما میبینید که میزان بودجه‌ای که برای تبلیغات در نظر گرفتین و میزان بازخوردی که مشتری اومده اونجا و خرید انجام داده داره حالا با هم دیگه همخونی داره.
یعنی یه جورایی موازی کاری بکنه، حالا اشاره فهمیدین مچ باشه، اینا که هماهنگ باشن با هم دیگه، با هم پیش برن و بتونه این کارو با هم پیش بره. حالا تو بخش قبلی شما از هوش مصنوعی هم صحبت به میانه بود، الان خیلی دارن ازش استفاده میکنن. این هوش مصنوعی ابزارهای جدید میخوام بگم خیلی تولید محتوا رو ساده تر کرده. اگر که هوش مصنوعی البته درست حواس رو جمع کنه که ما چی میخوایم، بعضی هم دارن باش طنز درست میکنن تو فضای مجازی، نمیدونم دیدین یا نه. حالا این ابزارها چی کمکی به صاحبان مشاغل خانگی میکنه و از کدام ابزارها میتونن بدون هزینه یا با هزینه کم استفاده بکنن؟ ضمن اینکه حالا شما دارین پاسخ میدین به این سوال، من شنونده ها خواهش میکنم که دارن صدای ما رو گوش میکنن، شما هم اگر سوالی دارید لطفا ارسال بفرمایید سوالتون رو به 30,036,37. بفرمایید، خواهش میکنم.
بزرگوارین ببینید، الان ما مهمترین چیز برای فروش یک محصول ما استفاده از اینه که ما چه ابزارهایی در اختیارمون هست و چه امکاناتی داریم، بعد امکانات به چه شکلی میتونیم برای به نفع محصول خودمون استفاده بکنیم. چیزی که مهمه نیاز نیست که مثلا قدیما خودم یه وبسایتی داشتم برای مثلا نوشتن یه دونه محتوای 1,000 کلمه میشستم ساعت‌ها وقت می‌ذاشتم. ابتدا مطالعه می‌کردم، یه سری دیتا به دست می‌آوردم و بعد می‌اومدم اونو گسترش می‌دادم و این محصول رو یک روز کامل زمان می‌ذاشتم که یک محصول ایجاد بکنم برای فقط تولید محتواش. بعد دیدم که چقدر نواقص داره، حالا بعد یه هفته می‌شستم تا نواقصش رو برطرف کنم برای گوگل. ولی چیزی که مهمه اینه که الان خب ابزارهای خیلی زیاد و رایگانی در اختیار ما قرار گرفته که ما از مثلا خود گوگل چقدر ابزار خوبیه برای اینکه مثلا طرف محصولی که میخواد سرچ میکنه شما رو میبینه و از شما خرید انجام میده. خود گوگل پس میشه یه ابزار. و الان هوش مصنوعی که جدیدن داره رشد خیلی زیادی انجام میده و ما یه دهه داریم الان، کلا ما وارد اصل تکنولوژی شدیم، یعنی با هوش مصنوعی ما روزانه داریم فروش متفاوتری رو تجربه میکنیم، یعنی روزگار متفاوتری رو داریم تجربه میکنیم. منظور چیه؟ الان شما مثلا یه محتوا میخواین بدین به تولید محتوا کننده، این بره حالا این فرد آیا تخصص کافی در اون موضوع داره یا نداره، آیا اومده طی بررسی هایی که انجام داده حالا اینا تمام اطلاعات درست هستش یا خیر، مثلا این مسئول عام مثل مادربرد کامپیوتر که مثلا به جزئیات خیلی زیادی داره، اینا آیا ما میتونیم کامل پوشش بدیم یا خیر. ولی خود هوش مصنوعی این دیتا رو از قدیم بررسی کرده و اومده کلیه سایت ها رو بررسی کرده، اطلاعات درست جمع آوری کرده، نظرات رو بررسی کرده و حالا این با یه پرامپت خیلی کوتاه شما در عرض چند ثانیه میتونید یه کار فردی که قراره شاید میشه با ساعت ها وقت بذاره برای تولید محتوا رو در کمتر از یک دقیقه خلاصه کنید. و الان با امکاناتی که اومده مثل ایجنت نویت یا ایجنت هایی که شما میتونید ایجاد بکنید که اصلا خود هوش مصنوعی بره براتون محصول رو به بهترین شکل بارگذاری بکنه، عکساشو اضافه بکنه، محتواشو براتون بذاره و از این امکانات استفاده بکنید که روزانه به جای که شما 3 محصول بتونید روی سایتتون درج بکنید میتونید 50 محصول رو درج بکنید.
چه جالب.
دقیقاً، و کافیه که فقط شما یه اپراتور بزنید بالاترش که فقط خروجی نهایی چک بکنه و ببینه قبل از اینکه انتشار بده یه چک میکنه که مثلا ببینه این محصول خوب هستش، درست هست، جای اشکالی وجود نداره یا مثلا خطای اتفاق نیفتاده، که چک نهایی برای 50 تا محصول توسط اپراتور به نظر من تو 4-5 ساعت میتونه انجام بشه که اون تیک نهایی رو بهش بده که اونم نش بده و ایندکسش بکنه.
بسیار عالی. جناب حسین علی، به سوالی که شنونده‌هام بپردازیم فرصت استفاده بکنم. خانم سارا گفتن که من چم دستوس کار میکنم، تو بازار دستیات شده، چه توصیه‌ای در فضای دیجیتال برای من دارید که من بتونم کارم رو متفاوت ارائه بدم؟
ببینید، یه من یه مثالی میزنم از خودم. چندین سال پیش یه سایتی داشتم که داخلش محصولات دستی میفروختم، مثلا دوستانی که اومده بودن با کل کشور محصولاتی که میساختم مثل انگشتر، مثل حالا مثلا چیزای خاص میومدم مثلا اینا رو براشون فروش انجام دادم. بعد از یه تایمی من دیدم که خب من نمیتونم این محصولا رو خوب بفروشم، یا مثلا محصول تولید شده مثلا همون چرم دستسوزی که این دوستمون دارن
بله.
قیمت ارزشش خیلی بالا، ساعت ها وقت گذاشتن که اینو ساختن، ولی موقع فروشش یا نمیتونن رقابت قیمتی انجام بدن یا مشکلات دیگه ای وجود داره. کاری که من انجام دادم، اومدم برای اون محصول یه شناسنامه درست کردم، یعنی اومدم محصولمو خاص‌تر از سایر محصولاتی که تو بازار بود انجام دادم. یعنی اومدم برای انگشتری که دوستان از بورجر برای من میساخت میفرستاد که کار دستش بود و یه انگشتری یک هفته زمان برد، اومدم براش رفتم یه قاب دیزاین کردم، یه قاب خیلی چوبی شکل براش دیزاین کردم، یه شناسنامه گذاشتم که این محصول از چه تاریخی استارت خورده برای شروع ساختش و چه تاریخی تموم شده، توسط کدوم استاد بوده و از چه چوبی، از چه جنسی، تمام اینا رو اومدم براشون درست کردم. و یه کار خیلی جذابی که کردم، اومدم براش یه فلش درست کردم، یعنی توی یه فلش مراحل ساختش هم ویدئو گرفتم که این محصولی که داره به دست شما میرسه این مراحل ساختش بوده. و اومدم یه پک خیلی قشنگ یه فلش گذاشتم داخلش، محصولو میذاشتم کنارش و اینو ارسال میکردم، که یک دفعه منجر به این شد که خیلی ها اومدن از این محصول برای تبلیغات و یا ارسال هدیه به شرکت‌های معتبر استفاده کردن و اینقدر جذاب شده بود که اون دوستمون کلی خوشحال بود و رضایت داشت از این تفروش ما و محصولش، که مثلا میگم اگه 10000 تومان قیمتش بود مثلا ما داشتیم میفروختیم 1000 تومان. چرا؟ چون ما نمیتونستیم مثلا اون زمان ارزش این کارو نشون بدیم. حالا برای چرم دستسوزی این دوستمون هم همین، اگر بیان یه شناسنامه خیلی جذاب براش درست بکنن و بیان مثلا برندشون رو خیلی شکل کنار حالا یه کارتی، یه چیزی که مثلا یه جاسوسی که از چرم تشکیل شده به عنوان آفر در نظر بگیرن و همین کاری که من برای اون محصول
یه هدیه کوچیک کنارش بذارن دیگه،
اصلا یه هدیه کوچیک انجام بدن و بیان مقایسه انجام بدن، بگن اگر این کیفی که من دارم با محصولی که تو بازار هست این اختلافا رو داره، مثلا من اومدم از زیپ بهتری استفاده کردم با عمر طولانی‌تر، از چند نوع بهتری استفاده کردم، نمیدونم به عنوان مثال دباغی بهتری شده و این حسو میرسونه، مثلا اونم سبک کلاسیکشو به این روش استفاده کردم برای مدیران، بیان یه تفکیکی انجام بدن، مثلا برای خانم‌های خانه‌دار یه مدل میتونن درست کنن، برای مدیران یه مدل، برای مثلا افرادی که مثلا توی فعالیت مثلا برند هستن یا مثلا میگم سلیقه‌های خاصی دارن، طرح‌های جدیدتر و ایده پردازی جدیدتری داشته باشن، که حتی بازم هوش مصنوعی تو این قضیه بهشون کمک خواهد کرد که بیان یه اختلافی رو در نظر بگیرن تا دیده بشن، یا مثلا میگن نگاه کن فلان برند اینجوریه مثلا
دیگه، خلاقیت دیگه آقای حسینی از اینو به کار انداخه. به هر حال اون میگن که شهرت و اون توی بورس بودن و توی چشم بودن هم انقدر این سرعت خلاقیت بالاست بین تولید کننده ها که شاید حتی هر نیم ساعت، نمیدونم 40 دقیقه، یک ساعتی یه نفر بالا بیاد محصولاتش تو سایت ها، و این باید همیشه استمرار داشته باشه این خلاقیت. خیلی متشکرم شنوندای عزیز، متشکرم که همراه ما هستید و 3036-37 رو مد نظر دارید برای طرح سوال های خودتون. آقای حسین علی، از اینکه دعوت کارخانه رو پذیرفتید و تجربه های ارزشمندتون رو با شنونده های رادیو اقتصاد در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم همیشه موفق و مؤید باشید و با شما خداحافظی میکنم.
مرسی از دعوت شما، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا نگهدار. و اینجا همچنان کارخانه رادیو اقتصاد است. همچنان با کارخانه رادیو اقتصاد کنار شما هستیم. حالا وقت اون رسیده که از فضای گفتگو بریم به سمت یک تجربه واقعی. من نمیدونم الان شما کجای کشورمون هستید، اما میخوایم دست دل شما رو بگیریم و همراه بشیم با همکار خوبمون سرکار خانم مهداخت نعمت‌زاده به سراغ یکی از فعالان موفق مشاغل خانگی بریم، اونم کجا؟ در جنوبی ترین نقطه کشورمون، تا از نزدیک بشنویم روایت شکلگیری کسب و کار رو، فراز و نشیب‌های مسیر رو، تجربه های موفق رو از زبان اون کارآفرین بشنویم. نمیدونم کف و بافی رو تا حالا شنیدید راجبش یا نه، من که نشنیدم. بریم با همدیگه با این هنر آشنا بشیم.
بعد از فقط 20 تا بافنده الان داریم که ما باز خودمون برگ نخل و تمام متریال رو براشون معیا میکنیم و اونا تو خونه بافت رو انجام میدن و به ما تحویل میدن.
سلام علیکم خانم سلیمان زاده عزیز.
علیکم سلام خانم نعمت زاده عزیز.
قربان شما عزیزم.